بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک حدیثی رو نقل کردیم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هر چیزی رو که خدا علمش رو از مردم گرفته تکلیفم تونجا نیست. گفتیم شیخ انصاری و آقای آخوند سابکفای رضوان الله علیه ما، اینا هر دو گفتن که این حدیث ربطی به براءت ندارد، چون این حدیث داره میگه چیزی رو که خدا نگفته تکلیفی نیست، در حالی که بحث ما اینه چیزی رو که خداوند فرموده اما بنی امیه نگذاشتند که به ما برسد. یعنی حدیث میگه ما حجب الله، در حالی که بحث ما درباره ما حجب بنی امیه. این اشکال شیخ و آخوند. گفتیم آیت الله خویی فرموده که نه، این که خداوند میتونست به امام زمان سلام الله علیه الهام کنه که آقا برو به مردم حکم خدا را بگو و خدا این کار رو نکرد، یعنی خدا میتونست پنهانکاری های بنی امیه رو به وسیله امام زمان بر ما آشکار بکنه و این کار رو نکرد، پس درسته که بگیم ما حجب الله. این فرموش های خوی خب اون حالا مثلا بگید تا زمان مثلا امام صادق، تا اون زمان بنی امیه بودند و فلان، ولی از امام صادق به بعد که دیگه بنی امیه در کار نیستند. بعض احکام، نه همش، اکثر قریب به اتفاق احکام بیان شده، بعضش پیش امام زمان. خیلی بعد عرض کردیم که بعضی از شاگردان آیت الله خویی اشکال کردن، گفتن که فعل یک آدم را به یک کس دیگه که نمیشه نسبت داد. اگر بنی امیه مانع رسیدن احکام شدند، اینه که نمیشه بگی خدا مانع شده، که چیزی که کار بنی امیه است کار بنی امیه است، نه کار خدا. دیروز گفتیم اگر که زید امرو میزنه، بکر میتونست جلوشه بگیره و نگرفت، آیا باید بگیم که بکرم امرو زده یا نه؟ کار او کار اونه، کار اینم کار اینه، کار یه نفر به کس دیگه نسبت داده نمی شود. بنی امیه مانع شدند، اینه که نمیشه بگید حجب الله. مثل این که مثلا زید زده، نمیشه که بگید که بکر زده. که این اشکالو عرض کردم جوابش اینه ها، اینا رو تکرار کردم برای این مسئله. بینید تو قرآن فراوان داریم آیات شریفه‌ای که یک عمل را به یه نفر نسبت میده، همون عمل را دوباره به خدای متعال نسبت میدهد. من کار زید را نمیتونم به امر نسبت بدم، چون دوتا آدمند، اما کار زید را میتونم هم به زید نسبت بدم هم به خدا. کار امر رو هم به امر نسبت بده هم به خدا. اینجور آیات خیلی هست توی قرآن. نمیدونم قبض روح را یک جا میفرماید کار اسرائیل یا کار ملائکه است، یک جا میفرماید که کار خدا. الله یتوفى الانفس، یه بار میفرما قل یتوفاکم ملک الموت. یه عمل را میشود به یه آدم و به خدا نسبت داد، اما یه عمل را از یه آدم به یه آدم دیگه نمیشه نسبت داد. حال میرسه بینید وهابی ها میگن آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، منش اینه ها. وهابی ها میگن دا میگن که یه قفسی را بگیرید دستون، یه کبوترم توی این قفس، حالا شما این قفس رو از اینجا ببرید بیرون. این که این کبوتر کجای قفس باشه اختیار خودشه، و این که داره بیرون برده میشود هم اختیار نداره، اختیار شماست. یعنی این تو این که این کبوتر الان آزاده یا مجبوره، در این که کجای قفس وایست آزاده، در این که بیرون برده میشود جبره. این فکر وهابیه، یعنی وهابی اینجوری حرف میزنه، میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یه کارشو پیغمبر کرده نه خدا، یه کارشو خدا کرده نه پیغمبر. کبوتر این که کجا باشه کار خودشه، این که بیرون برده میشدم کار شماست. این فکر وهابی نه اشتباهش اینه، اشتباهش اینه که این اصلا دو تو کاره. این که کبوتر کجا باشه یه کاره، این ور قفس یا اون ور قفس یه کار دیگر، اینه که این داره بیرون برده می شود. بیدید دو تو کاره، در حالی که آیه شریفه داره اینو می فرماده، تو هر یک کاری، تو هر یک کار شما نقش داری و شما نقش نداری، نقش اصلی نقش خداست. اونی که وهابیا میگن عین شرکه، اصلا شرک همینه ها، یه کار کار شما نه کار خدا، یه کارم کار خدا نه کار شما، شرک یعنی همین دیگه. توحید اینه ها که بگید این که این کبوتر کجای قفسه هم کار کبوتر باشه هم کار خدا، این که بیرون برده می شود هم کار شماست هم کار خدا. یعنی تو هر یک کار هم شما هم خدا، نه اینکه یه کار فقط شما نه خدا، یه کارم فقط خدا نه شما، این شرکه. بله دیگه، ببینید توحید اینه ها، بگید ایاک نستعین، یعنی هم خدا نقش داره هم من. توحید اینه که به حول الله، به قوت الله اقوم و اقودو. این آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، توی یک کار میگه هم کار پیغمبر از هم کار خداست، نه اینکه بگید پاشیدن کار پیغمبر تو چش میرفتن کار خدا، این شرکه. خب این تا اینجا که پس یک کار را میشود هم به خدا نسبت داد هم به انسان. به این حالا گفتم تو قرآن از اینجور آیات خیلی زیاد هست. این آیه شریفهی که درباره یهودی هاست، درباره بنی اسرائیل، قضینا فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فیضا جا وعد اولا هما بعثنا علیکم عبادن لنا، تا آیه بعدی که میفرماید که فیضا جا وعد الاخرت، آخرت یعنی دوم، ازا جا وعد الاخره، وقتی اون دومی اومد لیسو او وجوهکم، وقتی اون فساد دوم یهودیا شد لیسو او وجوهکم، یعنی چی؟ تو تفسیر نگاه کنید، اصلا معمولا هر مفسری دوتاشه میگه، میگه لیسو او فاعل یسو، وجوه که مفعول دیگه، یسو اون فاعل میخواد، میگن که لیسو او وجوهکم، یعنی خدا یسو او وجوهکم، یعنی خدا شما رو چهرتون رو سیاه میکنه، بدبختتون میکنه. یحتملم که بگید که لیسو او وجوهکم، یعنی اون عبادن لنا یسو او وجوهکم. بینه الان یک کلمه یسو او سا یسو او ناراحت میکند، سیاه میکند، ساعه یسوعو توی یک آیه هم به خدا نسبت داده شده، گفتن فاعل یسوعو خداست، هم گفتن فاعل یسوعو کیه؟ عبادن لنا. بعضی هم گفتن فاعل یسوعو اون بعثناست، بعثنا، بعثنا علیکم عبادن لنا، مستر بعثنا میشه فاعل یسوع. اینجوری تو قرآن خیلی هست که بین یک کلمه یسوع را توی یک آیه توی یک استعمال، هم فاعلش خدا هم فاعلش کی؟ عبادن لنا. پس این اشکال که جوابش اینه، اشکال یعنی پیغمبر اصلا نزده از پیغمبر این شروع کرد. اگر در عرض هم باشه شرکه، خود قرآن فرموده شرک اینه که در عرض تالله ان کنا لفی ضلال مبین از نسویکم برب العالمین. اگر یه چیزی رو نسوی کن به رب العالمین، این میشه شرک. اگه گفتی مساویه با رب، تالله ان کنا لفی ضلال مبین از نسوی کن، این ملاک شرکه ها. ولی کسی نسوی کن نگفت، گفت که توی این حرکت دست من خدا نقش داره، منم نقش دارم، منو خود در طول همین نه در عرض همین، که شرک نیه، این توحیده. اصلا توحید یعنی خیلی. دوباره یه اشکالی کردن به آیت الله خویی، اشکال اینه که اون مسئله رو حال میرسم و اون مسئله بدی ها رو خواهم گفت. اشکال دوم اینه که اشکال کردن به آیت الله خویی، گفتن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر فرمود که ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. پیغمبر خدا توی غدیر فرمود که هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک کنه الا اینکه من گفتم، هیچ چیزی نیست که شما رو به جهنم نزدیک کنه الا اینکه نهی کردم. پس بنابراین همه چیز رو خدا و پیغمبر گفته اند. اگر یه احکامی به ما نرسیده به خاطر اینکه بنی امیه نگذاشتن، به الا خدا بیان کرده. پس نمیشه بگیم یه چیزایی رو حجب الله علمهو، نه، همه چیزو خدا گفته، همه چیزو خدا علمشو داده، بنی امیه نگذاشته. اینم اشکال دومی که به آیت الله خویی کردن. این اشکالم جوابش اینه که این درسته که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که همه چیز رو من گفتم، هر چی به بهش نزدیک میکنه امر کردم، هر چی هم به جهنم نزدیک میکنه نهی کردم، این درست. اما معنای این حدیث این نیست که تمام احکام و پیغمبر خدا فرموده. این که پیغمبر میفرماد همه چیزو من گفتم، این معنیش اینه ها، یعنی مثلا من این جمله رو گفتم علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، احکام خدا رو از علی یاد بگیرید. این که مثلا فرض کنید که عرق جنوب از حرام نجسه یا پاک، اینه که پیغمبر نفرموده، اما پیغمبر میفرما همه چیزو من گفتم. چرا همه چیزو گفتم؟ چون گفتم علیون ملحق. همین که گفتم علیون ملحق، تمام احکامی که این 12 امام باید بیان بکنند با همین یه جمله پیغمبر فرموده. نه این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله توی این 10 سالی که تو مدینه بود کل حلال و حرامو گفت، اصلا نمیشه. توی این 10 سال پیغمبر اکرم بیشتر عمرش که اصلا توی جنگ بوده، بعدم که پیغمبر همش که نمیخواست مسئله بگوید، تفسیر قرآن میخواسته بگوید، اعتقادات بگوید، تاریخ و قصص بگه، اخلاق بگه، یکی هم احکام بگه. پس این که پیغمبر میفرماد من هر چه به بهشت نزدیکتون میکند گفتم، این معنیش این نیست که جزئیات تمام احکام رو رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرده باشه. پیغمبر کلیات بیان کرده، کلیات هم اینجور کلیات که بگه حرف اهل بیتو گوش بدید، اینجوری. اینم جواب این اشکال. و اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که بعضیا به آقای خویی اشکال کردن، گفتن که ما باید خوبی ها را به خدا نسبت بدهیم و بدی به خدا نسبت داده نمی شود. حتی اگر یه آیه ای در قرآن می فرماید که و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، خدا ظالمان را گمراه می کنه. ما می دونیم که خدا کسی را گمراه نمی کنه. باید بگیم این یذل الله از ظالمین منش اینه ها، اگر کسی خودش گمراهی را انتخاب کرد، خدا هم میگذاره خواهی تو گمراهی بماند، نه اینکه خدا کسی رو گمراه بکنه. اگر کسی خودش گمراه شد، خدا همین گمراهی رو برای او تثبیت میکنه، چون که بدی رو به خدا نمیشه نسبت داد. و اینی که در ما نحنفه حجب علم، علم گرفتن، علم ندادن بدیه و بدی رو به خدا نمیشه نسبت داد. این اشکالم که این دو بزرگوارم تو ذهن مبارکشو همین بود، جوابش اینه ها. بین فرق بگذارید بین مسئله عقل و مسئله ادب، و تو قرآن تو روایات با این دوتا در نظر بگیرید. شما وقتی میرید پلوی مرجع تقلید ها، میرید جلو دست آقا رو میبوسید، وقتی میخواید بشینید یه دو قدم میاد عقبتر میشینید. اون جلو رفتن برای چی بود؟ این عقب اومدن برای چیه؟ همین که تو قرآن هست دیگه، دنا فتدلا، دنا نزدیک شد، فتدلا حریم گرفت اومد عقب. اگه جلو رفتید خب پس چرا میاد عقب؟ اگه میخواستی عقب بشینی خب اصلا جلو بر چی رفتید؟ اگه رفتیدم جلو خود چرا همونجا نمیشینی؟ میگید عشق، ادب، عقل اقتضاعش فرق میکنه. عقل میگه حریم بگیر، همونجا نشین، بیا عقب. محبت و عشق میگه چی؟ میگه برو جلو. هم این لازمه همون لازمه، هر کدومش هم جای خود داره. این آیه شریفه که تو سوره نساء میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، بعدم فرمود کلون من عند الله، یه بار میفرمود کلون من عند الله، یه بارم میفرمود ما اصابک من حسنه فمن الله، ما اصابک من سیئه فمن نفسک. اگر که ادب رو میخواید در نظر بگیری، ادب اینه که خوبی ها همش مال خداست، بدی ها مال ماست، این ادبه. اما اگر که عقلی میخواید بحث بکنی، عقلی اینه که هیچ جنبنده ای حرکتی ندارد الا به اذن خدا. عقل میگه همه چیز از خداست، ادب میگه که بدی رو به خدا نسبت ندید. همون آیه حضرت ابراهیم هم همینه دیگه، ازا مریض تو فهو و یشفین، مریضی که بدیه به خودش نسبت میده، شفا رو به خدا. ولی درستش رو بخواید، هم مریضی از خداست هم شفا از خداست. اما چرا گفت ازا مریض تو؟ این ادبه. ادب اینه که مریضی مال من، شفا مال خدا. عقل میگه چی؟ عقل میگه مریضی از خدا، شفا هم از خدا. و صلی الله علیه و آله.